بسم
الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 38 تاریخ 16 10 1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن را تا به اینجا رسوندیم محضر مبارک شما بزرگواران که اگر این مربیه فقه بر اساس اون چه که نظر شارع هست و در این روایت منعکس شده که هر روز یک بار باید خود را بشوید، یعنی لباسش را بشوید، اگر بر اساس این عمل نکرد، عرض کردیم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه سخنش این بود که تمام نمازهای او باطل است، اما بر اساس توضیحی که دیروز محضر مبارک دوستان دادیم، از اونجا که این زن مخیر است در انتخاب ساعات روز که یک بار لباس را بشوید، نمی شود حکم کرد بر بطلان تمام نمازهای او. گفته شد که تنها اون مورد اخیر از تخییر باقی می ماند که اگر برای اون مورد لباسش را نشست، اونجا می شود حکم به بطلان نماز عشا کرد. اما اینکه ما نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را هم علاوه بر نماز عشا حکم به بطلان کنیم، با تخییری که در اختیار این مربی بوده سازگاری ندارد. ولی مرحوم سید چنین بیانی را مطرح فرمود. ما بنا شد در ذیل این مورد پنجم از موارد عف به نکاتی اشاره کنیم. چند تا نکته دیگر باقی مونده که اگر اجازه فرمایید به اون نکات هم اشاره کنیم و بعد وارد مسئله دیگری بشیم. دیروز اشارتاً مطرح کردم ولی وعده دادم که کمی تفصیلی تر محضرتون عرض بکنم. در روایت همونطور که ملاحظه می فرمایید کلمه یوم به کار رفته است. تعبیر روایت را یک بار دیگر محضر مبارکتون بخونم. روایت این بود که سئل عن امرأة لیس لها الا قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها کیف تسلی، قال تغسل القمیص فی الیوم مره. پرسشی که در اینجا مطرح کردن بزرگان ما و قابل تر هم هست، چون دو دیدگاه در رابطه با اون مطرح شده، آیا یوم اختصاص به نهار دارد که حالا نهار را از طلوع آفتاب بگیریم تا غروب آفتاب بنابر یک قول، یا یوم معنای اعمی دارد که هم شامل لیل می شود و هم شامل نهار. مرحوم آیت الله خویی رو حساب اون دقتی که در جای جای این روایت ملاحظه کردید داشتن، مولود را به مذکر اختصاص دادن. از اون بر هم تعبیرات دیگری که ملاحظه فرمودید، به اینجا که رسیدن قائل شدن که بله یوم بر اساس روایت این شکلی است. به نظر می رسد که ما منتظم به معنای عام بشویم، گرچه حالا ایشون در پایان این مسئله را مطرح کردن. هر شبت خدمتون بین که چون غسل و شستن علت عام این است، غسل و شستن شرط برای یکی از نمازهای این مربیه، چه نمازهای نهاریه صبح و ظهر و عصر و چه نمازهای لیلیه که مغرب و عشا باشه، و غرض شارع هم این است که یکی از آنها را با طهارت انجام بدهد از باب تخییری که در اختیار این مربیه بود. حالا اون تخییر خواه مربوط به نمازهای روز باشد که این سه نماز رو محضرتون عرض کردیم، یا نماز شب. و علت این که مسئله یوم در اینجا مطرح کرده که مسئله غسل یوم از باب بفرمیدا غلبه است، چون غالبا شستن در روز واقع می شود، به بنابرای تعبیر بعضی از بزرگان خب شب معمولا این طفل در حال استراحت توی گهوارش هست، کمتر مورد تربیت و عهده‌داری شؤون او نسبت به مربی است که تو دامن او باشد، لالایی براش بخوند و شیر به او بدهد و امثال زاله. لذا چون غالبا شستن در روز واقع می شود، عرض شود خدمت شما بین که از این باب کلمه یوم مطرح شده. بنابراین اعم اراده شده کلمه یوم در اینجا و مخصوص تنها نهار نیست، بلکه اگر احیانا مثلا قبل از مغرب یا بعد از مغرب هم بشوید و با اون نماز عشا به جا آورد، صرف می کند که این زن در روز یک بار لباسشو بفرمیدا شسته. این برداشتیست که از کلمه یوم میشه. مرحوم سید عبارتی دارن، من این عبارت سید را برای اینکه مقدمه باشه برای بیان چند نکته عرض میکنم. سید میفرماید و یشترط انحصار ثوبها فی واحد. این که ما گفتیم معفوه در جایی که لیس لها الا قمیص واحد، سید می فرماید یشترط انحصار ثوبها فی واحد، شرط می شود که لباسش منحصر در یکی باشد. او احتیاجها الى لبس جمیع یا جمیع ما ایندها. نه، گاهی منحصر به یک لباس نیست، منتها فصل سرماست، چهار تا لباس هم داره و ناگزیر است این چهار تا لباس را این زن بپوشد. این چهار تا لباسی که زن احتیاج دارد به لبس جمیع ما ایندها هم سید می فرمایند در حکم یک لباس محسوب می شود، چون بالاخره باید خودشون را تو فصل سرما بپوشند. و این کان متعددن، میگه اگر که هر شبت خدمتون این که متعدد باشد. ولا فرق فی العف، سید می فرماید فرقی در عف نیست. این نکته مهمه که ما کمی با سید اختلاف داریم، که حالا ببینیم شما طرف ما را می گیرید یا طرف سید. ولا فرق فی العف بین ان تکون این مربیه متمکنتن من تحصیل صوب طاهر بشراء او استئجار او استعارة ام لا، و این کان الاحوتو الاختصار علا صورت عدم تمکن. فرمایش اخیر سید بزرگواران این هست، می فرماید که در عف این که بر اساس این روایت ما گفتیم اگر این زن قمیص واحد داشته باشد عف شامل اون می شود، فرق نمی کند که این زن تمکن از به دست آوردن لباس دیگر را از طریق خریدن، اجاره گرفتن، آریه گرفتن، تمکن نسبت به اینها داشته باشد یا نداشته باشد. معنای فرمایش سید این می شود که اگر احیانا زنی تمکن دارد که لباس طاهری را بخرد، اون چنان وضعش چه هست دیده دیگه هرچه وقت خدمتون ادهی برای هر مجلسی یه دست لباس می پوشند و طلبه های بیچاره هم که گرفتار چشم همچشمی های مجالس زنانه می شوند هم این گرفتاری ها را دارن، خانم فلان آقا تو هر جلسه یه لباس می پوشند، پس ما هم باید چنین بشویم. شهری این است نمای عرض سرمون نمی شود. هر شهر خدمت شما بین که سید می فرماید فرق نمی کند در عفت بین این که بتواند روزی یه دست لباس یا حالا یه قدم بالاتر هر چند ساعتی یه لباس بخرد یا اجاره کند یا آریه بگیرد یا نه. یعنی اگر کسی تمکنم دارد اما فعلا لیس له الا قمیص واحد ولو تمکن دارد عفت شامل اون می شود. این کلام سید است که حالا ما ببینیم با استدلالی که ما داریم آیا مطلب همین است به نظر حاصل ما یا مطلب چی. گرچه سید در پایان به صورت احتیاط فرمودن و این کان الاحوت و الاقتصار علا صورت عدم تمکن، گرچه احتیاط این است که این زن اکتفا کند یا ما اکتفا کنیم، توجه کنیم بر صورت عدم تمکن، یعنی عفو را در جایی مطرح کنیم که این زن تمکن ندارد، اما اگر احیانا تمکن از شرا یا استئجار یا استعاره دارد اونجا دیگه جایی برای عفو نباشد، که ما همین را تقویت میکنیم که سید به عنوان احتیاط مطرح کرده. ما میگیم نه اصلا همینه، حالا چرا به صورت احتیاط. هر شبت خدمتون، پس خلاصه این شد که اولین مطلب که ششمین نکته ایست که ما امروز خدمت دوستان عرض میکنیم این است که آیا در حکم به عفو انحصار ثوب مربیه در یک ثوب لازم است یا نه. این اولین سوالی که مطرح میشه. ما میگیم اونی که از روایت استفاده میشود همینه که روایت میفرماید لیس الا لها الا قمیص واحد. پاسخ هم قاطعا متناسب با همین سوال سائله، چون این در سوال سائل آمده که ان امرأة لیس لها الا قمیص واحد، پایانش این است که کیف تسلی، این زن در جایی که طفل یبول علیها کیف تسلی، چگونه نماز بخواند. قاطعا پاسخ هم بر همین اساسه که امام این شکلی میفرماید. بنابراین اگر زنی لباسهای متعدد داشت، حالا بحث شراء و یعنی خرید و استئجار و استعاره را مطرح نمی کنیم، نه تو خونه این مربیه که گفتیم منحصر به دایه و اینا هم نیست، مادر بچه از ده جور لباس دارد، خب این لباس نجس شد لباس دیگری بپوشد، این در فرض انحصار است. بنابراین اگر یه زنی چه دایه چه مادر دارای لباس های متعدد بود، این حکم عفو شامل نمی شود. باید صدق بکند که لیس لها الا قمیص واحد، یا به گونه ای باشد که در حکم قمیص واحد است. پنج تا لباس داره ولی فصل سرماست، این پنج تا را باید بپوشد. اینم در حقیقت حکم لیس لها الا قمیص واحد است. اینجا هم باز عفو شامل اون می شود، یا قمیص واحد یا در حکم قمیص واحد. بنابراین اگر لباس‌های متعددی داشت عرض شد خدمتون فصل سرما بود، لازم بود همه اینها را بپوشند، در اینجا هم حکم لباس واحد دارد. این یه فرق که حکم لباس واحد دارد یا نه، کسی لباس های متعدد دارد، منتها یکیش قصی، یکی دیگرش نجسته، یکی دیگرش یک مشکل دیگری در غیر معقول اللحن، از جنس غیر معقول اللحن و امثال ذلک. اینا یستق به این که لباس بفرمیدا متعدد دارد، ولی عملا اونی که براش باقی میماند چسته ها همون قمیصه واحد است. اینجا هم تعدد تأثیر گذار نیست که بگیم عف از این زن برداشته بشود، نه، عف همچنان شاملش هست چون لباس های متعدد دیگر کارساز برای او نیست. هر شبت خدمت شما به این که اینم نکته ششمی که محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم. نکته هفتم که اختلاف بین نظر ما تقریبا با نظر مرحوم سیده، گرچه مرحوم سیده هم با احتیاطی که فرمودن، عرض شود خدمتون این که همین عرضی که ما داریم ایشون با اون بیانشون مطرح می فرمایند. فرقی که مطرح می شود همین است که اگر این زن تمکن داشت که برود لباسی را بخرد، با همین مثالی که زدم و متاسفانه تو فضای جامعه ما هست، یا لباسی را اجاره کند یا لباسی را از کسی آریه بگیرد، آیا با فرض تمکن از تحصیل لباس دیگر به صورت خرید، به صورت اجاره، به صورت آریه، باز هم چون فعلا لیس لها الا قمیص واحد شما حکم به عفو میکنید، یا میگید چون امکان شراء و استئجار و استعاره دارد باید برود بخرد، باید برود اجاره کند، باید برود از شغل خدمتون آریه بگیرد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده روایت مطلق است. یعنی چی مطلق است؟ یکی از علمای اعلام بفرماید. معنی این که مطلق است یعنی چه تمکن چه نداشته باشد، معنیش این است که این حکم عف حتی در جایی که تمکن هم دارد شامل میشه. بنابراین اگر میتواند برود بخرد، میتواند برود اجاره کند و آریه بگیرد، نه لازم نیست برود، چون فعلا لیس لها الا قمیص واحد عف شاملش می شود. به حکمش هم این است که یغسله بفرمیدا فلیوم مرته. این فرمایش مرحوم آقای خوییست. می فرماید از اطلاق روایت عرض شود خدمتون شامل صورت تمکن می شود، چه شرا چند سال زالک عرض شود خدمتون، که ما این که صورت عجز را هم شامل می شود، یعنی چه عاجز باشد چه متمکن. عرض شود خدمت شما بین که این فرمایش مرحوم آیت الله خوییست که تکیه میکنن روی همون لیس لها الا قمیص واحد بالفعل که چه تمکن داشته باشه. بعد یه نکته مطرح میفرماین که ما عرض میکنیم این نکته شاید یحتاج و الى تأمل آخر. بعد میفرماید اگر ما مقید کنیم این روایت را به صورت عجز و عدم تمکن از تحصیل ثوب دیگر، موجب می شود که روایت حمل بر فرد نادر بشه. خوب دقت بفرمایید دوستان، فرمایش بزرگان را همونطور که بزرگان باید تأمل کنیم و بدانیم. ایشون میگه اگر احیانا اینطوری ما روایت را تقیید کنیم، بگیم که عف شامل این مربیه می شود، ثوب مربیه نیاز به شستن ندارد، عرض شود خدمت شما بین که در صورتی که لیس لها الا قمیص واحد، بگه اگر بخوایم مقید کنیم، بله مع العجز بگیم، بگیم مع عدم تمکن، بگه اگر این قیدها را به این حکم اضافه کنیم مع العجز یا عدم تمکن، یلزم ان یحمل الروایت على فرد نادر. میگیم یعنی چی؟ میگیم یعنی این که چون کمتر زنی پیدا می شود که نتواند بخرد، کمتر زنی پیدا می شود که نتواند اجاره کند، کمتر زنی پیدا می شود که حداقل نتواند آریه بگیرد. میگه اگر احیانا شما آمدید مقید کردید، گفتید این عقد مربوط به جاییست که طرف الان یک لباس دارد و تمکن ندارد و عاجز است، این روایت را حمله بر فرض عدم تمکن کردن و حمله بر فرض عجز کردن، این معناش این می شود که ما هم کردیم روایت را بر فرد نادر، چون کمتر زنی پیدا می شود که این کار برای او امکان پذیر نباشد. این فرمایشیست که مرحوم آیت الله خویی دارن. ما دو سه نکته داریم، انشاءالله می داریم که قانع کننده باشه برای شما بزرگان در قبال فرمایش این بزرگ و این علم فقهی و اصولی. عرض شد خدمتون این که پاسخ این است که سائل در اینجا این سوال را مطرح می کند که لیس لها الا قمیص واحد. ما عرضمون خدمت آیت الله خویی این است که خود این تعبیر دلیل بر عجز و عدم تمکن است. این که شما می فرمایید اگر ما قید عجز و عدم تمکن را بهش اضافه کنیم، موجب می شود که روایت حمله بر فرد نادر بشود، ما میگیم قبل از این که ما بخوایم مقید به این قید بکنیم در خود روایت، این در دل اون نافته است. به دلیلی که موقعی که می فرماید لیس له الا قمیص واحد، یعنی یه لباس بیشتر نداره، که شما توصیه دادید و گفتید حتی اگر چهار تا لباس دارد و فصل سرماست، بازم در حکم لیس لها الا قمیص واحد، معنیش اینه که تمکن از لباس دیگری نداره، اصلا فریاد میزند به اعلی صوته لیس له الا قمیص واحد، یه لباس بیشتر نداره. از دل این میشود عدم تمکن و عجز را استفاده کرد. حالا اولا که اصلا یک لباسی است، این زن لباس بیشتری نداره. نکته دوم، حمله بر فرد نادر نیست. عرض شود خدمتتون این که به خاطر این که عرض شود خدمت شما بین که اگر ما مسئله عدم تمکن را نبریم روی استعاره، یعنی آریت گرفتن، بلکه عدم تمکن را ببریم روی شراء، یعنی چی؟ یعنی خریدن. خیلی ها این بچه صبح بول میکنه، ساعت 9 بول میکنه، ساعت 12 بول میکنه، برای حل لباسش برادر بفرمایید. این که میفرماید حمله بر فرد نادر میشود، کجاش نادره؟ بگید که معمولا تمکن دارن. بله ممکنه تمکن از آریه داشته باشد، ولی اگر عدم تمکن را به شراء بزنیم، به خریدن بزنیم، این حمله بر فرد نادر نیست. خیلی از زنها تمکن این را ندارن، بیا تو خونه طلبه‌ای واقعا ممکنه صبح تا ظهر سه تا لباس بخوان بتونن بخرن. پس بنابراین این یک مصداق که ندارد، یه مصداقش آریه گرفتنه. تازه آریه گرفتن هم همیشه مقدور نیست از صبح تا ظهر بیاد لباس آریه بگیره. در خونه همسایه ها یه لباس میدید بچه هم ده لحظه لحظه صبح باشا سه بار آریه در خونه همسایه، یعنی چی؟ یه بار دوباره بول کرد، دوباره ببینید بحث اینه که ما میخواییم آریه بگیرد اگر تمکن داره، بحث اینجا میخواییم با لباس طاهر نماز بخونه. اگر این بچه مثال میزنید، اگر این بچه قبل از ظهر بول کرد و آقا هم مقید یا خانم مقید آقا، حالا بحث میکنید، بلا فاصله گفت السلام علیکم و رحمت الله، بعد نماز ظهر دوباره این بچه گریه کرد، گذاشتش تو بغل که نماز عصر بخونه، دوباره گریه کرد. ما سوال اونه که باید فرض را به گونه ای بگیریم که همه صور را بتونن شامل بشن، یعنی همه اینا صور قابل تصوره. این که ایشون میفرماین حمله بر فرد نادره، میگن خریدن، این بذارم خریدن حمله بر فرد نادر نیست. بله ما یک فرد غیر نادر میتونیم، تازه اجارش هم اینطوریست، پول اجاره را خیلی ها نداره، این بنده خدا مربیه، مادرم نیست، مربی یه اجاره بیش دادن بیاد این بچه را بزرگ کنه، پول اجاره شو باید هر روز برود لباس اجاره بگیرد که این بچه را، یعنی گفت که عرصه و خدمتون این که 10 شایی گرفته بود، یه تو منم میداد تا لباسشو تاهر کنن. خب این چیه؟ اول اجاره گرفته. ما عرض میکنیم این حمله بر فرد نادر اون چه که ایشون میفرماین لااقل نسبت به بعضی از صور نیست. توجه فرمید، تازه آریه گرفتن هم که حالا بعضی ها گفتن مثلا اینم حمله بر فرد نادره، چون کمتر زنی پیدا میشود که نتواند آریه بگیرد، میگیم اونجاش هم مسئله نیست. ثالثاً پس یکی یکی تو ذهن مبارک آقایون باشد، یک، نفس این که در روایت آمده لیس لها الا قمیص واحد، تکرار میکنم تا یک جا این سه دیدگاه تو ذهن مبارک دوستان بماند، نفس این عبارت که لیس لها الا قمیص واحد خودش یدل علا عدم تمکن، یعنی یه لباس سر نتونه و نیامده دنبالش بیان بکند که چه، نه یه لباس سر نداره، یعنی پیداست که خریدش ممکن نبوده، دستش باز نبوده برای لباس دیگر، لیس لها الا قمیص واحد. دو، این که میفرمایید حمله بر فرد ناظره، اجازه خیلی راحت میفرمایید محاله. بابا فرض میکنیم بزرگوار، اون که دیگه خروج از روایت که نکنید، خروج آقای بزرگوار، بزرگان ما شیخ العزیز، کاری به من و خودت نداشته باش، بزرگان ما در درس استاد حاضر می شدن لباسشون را شسته بودن، خوش نشده بود مرحوم آخوند، خوش نشده بود، عبا را دور خودشون کرده بودن و استاد متوجه شده بود که امروزی شاگرد غیر طبیعی نشسته، بعد سوال کرد که چیه قصه، گفت یه لباس بیشتر نداشتم اونم شسته بودم، خوش نشده بود. محاله چه فرمایشی میفرمایید؟ بزرگان ما اینطور بودن، محاله چیه؟ این قابل تصوره. حالا وضع امروز ما فرض میکنیم دیگه، فرض محال که میگن محال نیست، ما فرض میکنیم در روایت فرض شده که لیس لا الا قمیص واحد، اونه که قمیص واحد ندارن که برن کار خودشون بکنن، ما کار نداریم، مورد اونجاست که لیس لا الا قمیص واحد. پس یک، ثانیاً این که میفرمان حمله بر فرد نادره، میگیم کجا فرد نادره، برای همه امکان خریدن نیست این مثالی. ثالثاً روایت اطلاق ندارد، مرحوم آیت الله خویی، ما که شاگرد شما هم محسوب نمیشویم، اطلاق ندارد تا حمله بر فرد نادر بشود، بلکه روایت مربوط به زنهایی است که تمکن ندارند. چرا اطلاق را میفرمایید روایت اطلاق دارد سوا اون کان عاجز باشد یا نباشد؟ میگیم نه، روایت صریح در این که مربوط به زنهایی است که تمکن ندارند، اطلاق ندارد که بگیم چه تمکن داشته باشد چه تمکن نداشته باشد. به اعلی صوفی روایت میگه مربوط به زنهای غیر متمکنند. از کجای روایت استفاده اطلاق شما میکنید؟ صدر روایت لیس لها الا قمیص واحد، این دیگه اطلاق ازش بر نمیاد چه تمکن داشته باشد چه نداشته. اجازه برمه ایشون یه فرمایش داره، ما هم یه روایت بیشتر نداشتیم. آه، یعنی تنمیه میشه خواهی بفرمایید؟
نه، واقعی معنی نیست، فرض هم که واحد باشه قید وقت میده در نیزون یه وقت مفهوم نداره.
اوه، این چند روز دیگه نبوده، خیلی مشکل درست شده. لیس لا الا قمیصون یعنی لیس الا الا لباس الواحد، هنی؟
واحد نداره.
آه، بله، وگرنه میگفت لیس له الا قمیصان، لیس له الا اقنسه، نفرموده
واحد.
اصلا کلمه واحد ولش کن، لیس له الا قمیص، قمیص یعنی چند تا؟
اگه قمیص تنها باشه اطلاق، یعنی قمیص نداشته باشه
دیگه، به دست و پا افتادی. یا رحمت، خب الحمدلله، پس حد اقل هیچ که ندارد دیگه، الا قمیصون لیس، اهم چیه چطوری معنا میکنی لیس له الا قمیص؟ ببینید آقای بزرگوار الا آمده، نگفته لیس لهو خمیسون، گفته لیس لهو الا خمیسون. اگه میگفت لیس لهو خمیسون نفی، یعنی نکره در سیاق نفع افاده اون میگرد، یعنی هیچ لباسی ندارد. لیس لهو الا خمیسون یعنی یک لباسی شمه. آه کی بود دیگه؟ معیدید دیگه. سهله یعنی چی؟ خب راحت گرفتی یعنی چه کار کنی؟ یعنی بگیم بره بخرد؟ چرا؟ یعنی سهله و سمه هر طور اون ادله ای که میگه در نجاست نماز نخون. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید آقای بزرگوار، عف خلاف قاعده است، خلاف عمومات است. عمومات و قاعده میگوید که لا یجوز ان یسل شخص فی لباس نجس، از ضرورات تقدر به قدرها. شما اگر دیده باشید در رابطه این شریعت سهله میگن اگر آب حتی نیاز به خریدن داشته باشد برید بخرید، مگه جای دیگه تو فقه به ما یاد ندادید؟ شما چرا ساکتی در وضو؟ اونجا هم شریعت سهله و سمه هست دیگه، چرا شاره میگه برید بخرید؟ عزیز من اجازه داده یعنی چی؟ اجازه لیس له الا قمیص، معنیش این است که بالفعل قمیصی بیشتر ندارد. اما آیا اگر احیانا این فرد میتواند تحصیل کند قمیص را که سیدم میگه این کان الاحمد الاختصار علی عدم تمکن، که درست حرفیست، بله اگه واقعا این زن میتواند تهیه کند، دستش باز برای تهیه کردن، امکانات مالیش هم خیلی خوبه رو براهه، چرا در لباس نجس نماز بخواند؟ لباس نجس مال کسانی باشد که تمکن ندارن، مشکل دارن، که دچار اسرت و مشقت میشوند. این آدمی که میتواند لباس عوض کنه هر لحظه هم براش مهم نیست، بازم بگیم تو همین لباس نجس شما نماز بخونید. و صلی الله علی سیدنا و نبی. فردا اجازه بفرمایید جمع زیادی شایدم از شماها شرفیاب محضر رهبر عزیز و بزرگوار میشن و من المحتمل، حالا حال من تا اون موقع نمیدونم، و من المحتمل که ما هم جزء شما باشید. احتیاطا فردا ما خدمت شما نیستیم، این به حال ما هم مناسب تره.